چهره به چهره هم ایستادیم. هم او خسته بود هم ما. برگشت نگاهمان کرد. نمیدانم چه سحری در چشمهای او بود که میخکوب شدیم. تکانی خورد. برای آخرین بار برگشت و به ما خیره شد. به خود گفتیم ما باید مالک این چشم‌ها باشیم. رفتیم که ما شراب بچکانیم. عطسه‌ای کرد و از جا کند. برای ما هیچ نمانده بود. ما را کوچک کرده بود. به خود نهیب زدیم. عشقی که به تملک آن چشم‌ها داشتیم قلب ما را آتش زد. گرد گرفتیم. شعله‌ای شدیم که سر در پی شعله دیگر گذاشته بود. همه جا برف بود. دو شعله سرخ در یک زمینه سفید. سودا زده در پی هم می رفتیم. انقدر که دیگر نه رمق در زانوی او مانده بود نه ما. تا خودش نخواسته بود تیر نینداختیم. حواشی ما سر رسیدند. بخت زده ما را در پناه بوته‌ای پیدا کردند. پوستش را کندند و از کاه پر کردند. گفتیم گوشتش مال امیر باشد. اما این کلبه و این شاخ ها نگاه که می اندازیم تب می کنیم. می دهیم همین جا آویزان کنند. می خواهیم هر روز صبح تماشا کنیم.
مبارک باشد. اگر در امر کشورداری هم همینطور دماغ بسوزانید، مردم ایران هم به همین نشاطی دست پیدا می کنند که شاه دست پیدا کرده است.
در آن لحظه هیچ فکر و ذکری نداشتیم الا تصاحب این چشم ها.
این شوق و تمنا را که در خود می بینید به سرچشمه باز بگردانید. به ناحیه‌ای که رعیت دست دعا به سوی آسمان بلند کرده.
اشاره به فعالیت‌های ماندگار امیرکبیر در کتاب داستان‌هایی از زندگانی امیرکبیر اثر استاد محمود حکیمی. خوانش کتاب داستان‌هایی از زندگانی امیرکبیر با صدای استاد بهروز رضوی در
کتاب شب. و اما ماجرای ضیافت در عباس‌آباد تهران. همانطور که می‌دانید عباس‌آباد در آن زمان روستایی زیبا و خوش آب و هوا بود. قبل از صدارت امیرکبیر عده‌ای از تاجران و مالکان و بزرگان تهران یا شهرهای دیگر که اهل عیش و نوش بودند هر چند وقت یک بار به این روستا سر می‌زدند و مهمانی‌های باشکوه ترتیب می‌دادند. در این مراسم معمولاً پول زیادی خرج می‌شد. پولدارها که پول مفت و بی زحمتی به دست آورده بودند به نوشیدن مشغول می شدند و عده‌ای مطرب زن و مرد آنها را سرگرم می کردند. با منع مصرف مشروبات الکلی در دوران امیر، مجالس ضیافت روستای عباس‌آباد تعطیل شد و افراد خوشگذران به شدت ناراحت شدند. یک روز تاجری اصفهانی که بسیار ثروتمند بود وارد تهران شد. او نمی دانست امیر نظام قوانین سختی برای جلوگیری از این مجالس وضع کرده است. بنابراین یک راست به روستای عباس‌آباد رفت و به خانه میرزا موسی‌خان بروجردی که اون نیز مردی ثروتمند بود وارد شد. میزبان از مهمان خود پذیرایی کرد ولی به او اطلاع داد مجالس عیش و نوش تعطیل شده است. تاجر اصفهانی با دلخوری اصرار کرد که هر طور شده مجلسی ترتیب دهند تا او خوش بگذراند. میرزا موسی بروجردی سرانجام وادار شد به خواسته او جامعه عمل بپوشاند، اما گفت باید سعی کنیم حاج میرزا رضای کرد خدا جریان را نفهمد، چون به امیر اطلاع می‌دهد و آن وقت کارمان زار است. بالاخره مجلس ضیافت پنهانی تشکیل شد. می‌نواختند و می‌خوردند و جام‌ها یکی پس از دیگری خالی می‌شد. میرزا موسا غیر از مهمان اصفهانی چند نفر از درباریان سرشناس را هم که ماها بود دلشان برای مجلس بزم لک زده بود دعوت کرد. آنها جام‌ها را سر می‌کشیدند و قهقهه می‌زدند که ناگهان در باز شد و میرزا رضای کدخدا با چند تن از همراهانش وارد شدند. رنگ از روی میرزا موسا بروجردی پرید و مهمانان و مطرب‌ها هم به وحشت افتادند، چون مجال فرار و انکار برای کسی باقی نمانده بود. صاحبخانه به التماس افتاد و بقیه هم سعی کردند با پادرمیانی دل کدخدا را به دست آورند تا به امیر اطلاع ندهند. آنها حتی حاضر شدند به کدخدا یک تاقشای کشمیری و 100 تومان وجه نقد تقدیم کنند. کدخدا ابتدا قبول نمی کرد، ولی سرانجام پول نقد و تاقشال را گرفت و بیرون رفت. امیرکبیر دستور داده بود استانداران و حاکمان شهرها کارهای انجام شده در شهر خود را هر هفته در کاغذی بنویسند و به تهران بفرستند. روز بعد کدخدا پس از آنکه از خواب برخاست وقایع یک هفته روستا را روی ورقه نوشت تا به نظر امیرکبیر برساند. هنگام نوشتن سخت مردد بود که جریان ضیافت خانه میرزا موسا را بنویسد یا نه. سرانجام جرأت نکرد آن واقعه را از امیر کتمان کند و ماجرا را مفصل نوشت، اما آنچه را که از آنها گرفته بود فقط به تاقشال منحصر کرد و از 100 تومان وجه نقد چیزی ننوشت و ورقه را فرستاد. چند روز بعد امیرکبیر او را به حضور طلبید و پس از احوالپرسی گفت: تمام مندرجات گزارش هفته پیش تو را خواندم. البته کسانی که در آن مجلس بودند مجازات خواهند شد. اما تو کدخدا رضا به جز شال چیز دیگری نگرفتی؟ میرزا در حالی که سعی داشت خونسردی خود را حفظ کند پاسخ داد: خیر. امیر گفت: سوگند یاد کن که جز تاقشال چیز دیگری نگرفتی. به سر مبارک امیر سوگند یاد میکنم که نگرفتم. امیرکبیر با خشم گفت: تو 100 تومان نگرفتی؟ کدخدا رضا بر خود لرزید و سکوت کرد. امیر که ماجرا را میدانست او را تنبیه مختصری کرد و گفت اگر کارش دوباره تکرار شود مجازات سختی در انتظارش خواهد بود.
ما این همه را به خاطر دوام ملک و آسودگی رعیت میخواهیم. اگر بگذارند اقتدار سلطانی را بر وجب به وجب این خاک آبا و اجدادی مسلم میکردیم.
آب در هاون میکوبند. عمده مطلب مساعدت و تعلق ماست که خودتان مسبوقید. خودتان را خسته نکنید. گفتم نواب علیه بیاید، میخواهم در حضور شما از او قول بگیرم به دخترش راه و چاه نشان ندهد. کی اینجاست؟ خود نواب علیه قدم رنج فرمودند. مزین، مشرف، بفرمایید. این هم امیر که به همه عمرش صدای قرش توپ‌ها را به صدای زنان ترجیح داده. بفرمایید.
آن عمری را که ذات احدیت عطا کرده جز این که ارزانی این آب و خاک بدانیم به چیز دیگری نگرفتیم.
حالا ذات اقدس همایونی خواستند از ما بقی عمر سیر بشوید که ملکزاد خانم را به وثاق شما روانه کردند.
نواب راست میگوید. این جریمه آن همه چپ و راست میدان مشهد است. ما خواستیم یک جبهه تازه باز کنید. از این یکی دیگر خلاصی ندارید.
اینجا دیگر امید پیروزی مفقود است.
حالا دل امیر را خالی نکنید. شاید از او هم یک فرمانده آتش بسازد. امیر در این موضوعات ید بسیار طولایی دارد.
از قضا ما دیگر این حرکت را نخونده بودیم. تمام عمر خود را بر حذر می داشتیم. اما مثل این که
شطر دو کوهانه است، خاصه این که نواب او را به میدان فرستاده.
اگر امیر هر گل خیری را به فال بد بگیرد، این یکی امیر را بلند می کند.
ما هم خیال راحت می خواهیم تا حقوق از دست رفته ایرانی را به صاحبش برسانیم.
می بینی نواب، امیر فقط پرده خود را می نوازد.
اگر این پرده راه حجاز نرود چه باک؟ باعث شکوه و هیمنه سلطنت می شود.
پس شما هم با امیر هم قسم شده اید؟ همین را می خواستیم. افسوس که سفره امیر مختصر است، وگرنه می رفتیم و شعرمان را آنجا می خواندیم.
هر جا که هست تعلق به قدوم مبارک دارد.
بگذار شکاری بزنیم. این بار گوشتش برای ما و چشمهایش برای شما باشد.
اشاره به فعالیت‌های ماندگار امیر کبیر در کتاب داستان‌هایی از زندگانی امیر کبیر، اثر استاد محمود حکیمی. خوانش کتاب داستان‌هایی از زندگانی امیر کبیر با صدای استاد بهروز رضوی در
کتاب شب.
کتاب شب، کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
و حالا ماجرای تنبیه شاعر درباری. مدعی و چاپلوسی که از زمان پادشاهان صفوی رواج یافته بود، در زمان قاجاریه اوج گرفت. بسیاری از شاعران که از ذوقی برخوردار بودند، به بازار مد و ثنای پادشاهان و صاحب منصبان رونق دادند. در زمان محمدشاه قاجار، حقوق شاعران درباری بسیار زیاد بود. یکی از شاعران چاپلوس آن زمان قاآنی بود که در مدعی و چاپلوسی از دیگران جلو افتاده بود. او حتی وقتی حاجی میرزا آغاسچی صدراعظم محمدشاه سرما خورد، شعری درباره او سرود که یکی دو بیت آن چنین است: دلاز مدح محمد به مدح خواجه گرای، که خواجه از پس او بر دو کون سالار است. پناه دولت اسلام حاجی آغاسچی، که همچو دست فلک خامش گوهربار است. پس از روی کار آمدن ناصرالدین شاه و امیر کبیر، قاآنی به مدح شاه پرداخت و بیش از 10 قصیده هم در ستایش امیر کبیر گفت و او را تاج امم، اتابک اعظم، نتایج مجد، کتاب رحمت و فهرست فضل و دفتر فیض لقب داد. یک روز امیر کبیر نگاهی به قاآنی که دست به سینه جلویش ایستاده بود انداخت. احساس نفرتی عمیق به او دست داد، ولی سعی کرد این نفرت در چهرهش نمایان نشود. می دانست قاآنی با استفاده از دانش و ذوق سرشار خود بهترین کلمات را نثار حاکمان می کند و از آنان جایزه و پول می گیرد. اما بهترین شاعران و نویسندگان و مترجمان که از چاپلوسی نفرت داشتند، با مشکلات زندگی دست به گریبان بودند. امیر آهسته گفت: چه می خواهید؟ قاآنی قدمی جلو گذاشت، سینه‌اش را صاف کرد و گفت: شما از میزان ارادت من به خودتان اطلاع دارید. با وجود این، من خیلی سعی کردم تا وقت ملاقات از شما گرفتم. چرا نمی‌خواهید هر چند وقت یک بار به حضورتان برسم و قصیده ای را که در وصف شما سرودم برایتان بخوانم؟ امیر کبیر در پاسخ گفت: حقیقتش را بخواهید، من در اثر فشار کارهای مملکتی فرصت بسیار کمی برای شنیدن اشعار دارم. امروز مردم به کار احتیاج دارند. قاآنی لبخندی زد و گفت: مقصودتان این است که به شعر احتیاج ندارند؟ من می دانم شما به شعرا نظر خوبی ندارید و دستور داده اید حقوق بعضی از آنان را قطع کنند، در حالی که گلستان ایران زمین با گلهای شعر شاعران جان گرفته است و شاعران در بیان ویژگی های حاکمان ادالت گستر سهم بسیار داشتند. امیر کبیر سخن قاآنی را قطع کرد و گفت: وقتی مردم این سرزمین از فقر و بیماری و نادانی رنج نبردند و برای همه فرصت علم‌آموزی و تحصیل فراهم بود و بیماری‌های مختلف هر سال هزاران نفر را از بین نبرد، می‌توانیم بگوییم ایران گلستان شده، و الا سرودن شعر به تنهایی هیچ کشوری را گلستان نکرده است. حال بفرمایید چرا وقت ملاقات خواسته اید؟ قاآنی بادی در گلو انداخت و گفت: آمدم تا قصیده ای را که در مدح شما سرودم برایتان بخوانم. قرار است حاج حسین خطاط این شعر را با خط خوش بنویسد و بعد با چاپ سنگی منتشر شود و آن را همه جا پخش کنیم. قاآنی چون با اخلاق امیر آشنا بود و می دانست که ممکن است اصلا اجازه خواندن این شعر را ندهد، سریع شروع به خواندن قصیده کرد. نسیم خلد می وزد مگر ز جویبارها، که بوی مشک می دهد هوای مرغزارها. خوش است که امشب سنم خوریم می به یاد جم که گشت دولت عجم قوی چو کوهسارها ز سعی صدر نامور مین امیر دادگر که زو گشوده باب و در ز اسم و از حصارها امیر شه امین شه یسار شه یمین شه که سرز آفرین شه به عرش سود بارها به هفت خط و چار حد به هر دیار و هر بلد فزون ز حصر و ادهد تو راست جان نثارها دو سال هست کمترک که فکرت تو چون محک ز نقد جان یک به یک به سنگ زد عیارها به جای ظالمی شقی نشسته عادلی تقی که مؤمنان متقی کنند افتخارها. قانی همینطور داشت دنباله شعر را میخواند که امیر دستش را بالا برد و قاطعانه و محکم گفت بس کنید.
اشاره به فعالیت‌های ماندگار امیر کبیر در کتاب داستان‌هایی از زندگانی امیر کبیر اثر استاد محمود حکیمی، خوانش کتاب داستان‌هایی از زندگانی امیر کبیر با صدای استاد بهروز رضوی در
کتاب شب. قانی از روی کاغذ سر برداشت و به چهره خشمگین امیر نگریست. امیر چند بار در طول اتاق قدم زد و بعد در حالی که چشم در چشم قانی دوخته بود گفت: مقصودتان از ظالم شقی کیست؟ قانی ساکت ماند. امیر ادامه داد: مقصودتان حاجی میرزا آقاسی است؟ همان کسی که ده ها قصیده در مدح او سرودید؟ همان کسی که درباره زکامش هم شعر گفتید؟ همان کسی که درباره او گفتی پناه دولت اسلام حاجی آقاسی که همچو دست فلک خامهش گوهربار است؟ حالا آن اسلام پناه دیروز ظالم شقی شده است؟ شما از آن شاعرانی هستید که به خاطر گرفتن یک مشت طلا و سکه همه چیز را زیر پا میگذارید. خوب میدانم که فردا پس از من شعری در متن دیگری میگویی و مرا به خیانت و دزدی متهم میکنی. بیهوده نبود که حقوق همه شاعران را قطع کردم، در حالی که میدانستم با من دشمن میشوند. ولی بگذار فحشایی که فردا میخواهند بدهند همین امروز بدهند. قانی از چهره خشمناک امیرکبیر چنان وحشت کرد که کاغذ شعر را در جیب گذاشت و تلاش کرد به سرعت از اتاق خارج شود. اما امیر فریاد کشید: بیستید. سپس دستور داد چوب و فلک بیاورند تا قانی را تنبیه کنند و از آن پس به او مستمری نیز ندهند. اعتماد السلطنه واسطه شد تا از تنبیه قانی درگذرد و از او استدعا کرد که حقوق او را دوباره برقرار کند. امیر گفت: قانی غیر از شاعری چه هنری دارد؟ به عرض رسید که مقداری فرانسه می داند. امیر کتابی درباره کشاورزی به قانی سپرد که شاعر هر هفته یک جزوه آن را از فرانسه به فارسی ترجمه می کرد و در ازای آن هر هفته حدود 5 تومان می گرفت. امیر عقیده داشت برای استفاده از صنعت و علم غرب مترجمان باید کتابهای دانشمندان اروپایی را به فارسی ترجمه کند. به همین دلیل نخست در دستگاه دولت هیئتی از مترجمان گرد آورد. هر کجا کسی را میافت که با زبانهای خارجی آشنایی داشت پیش کشید و کاری به او سپرد. جابری انصاری در مورد ماجرای قاآنی و امیرکبیر می نویسد: امیر شعرا را خوش نداشتی و آنها را بار ندادی. فقط به شهاب اصفهانی گفته بود مصیبت حضرت سید الشهدا را به نظم درآورد. اما شعر خوب می فهمید. این را باستانی پاریزی در کتاب اجدهای هفت سر نقل کرده. دوستان عزیز، شبتون بخیر و خسته نباشید. امشب قسمت دوم داستان‌های از زندگانی امیرکبیر اثر استاد محمود حکیمی را شنیدید. امیدواریم از آن بهره برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی سومین قسمت این داستان، همه شما را به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان، مرد و زن پیر و جوان، یک صدا یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
خانش کتاب داستانهایی از زندگی امیرکبیر رو در برنامه کتاب شب شنیدیم. همچنان با ما از رادیو معارف همراه باشید.
غزه شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ ها ساختند پیر میشود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
بویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق میتوانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا میزنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
اولین همایش تخصصی نهج البلاغه.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
فراخوان جمع‌آوری آثار فرهنگی، ادبی و هنری. محورهای فراخوان، جایگاه نهج البلاغه در آموزه‌های اسلامی و سیره بزرگان و شهدا، آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج البلاغه بر ارتقای فرهنگ سازمانی فراجا، الگوی مدیریت و فرماندهی پلیس تراز انقلاب اسلامی در نهج البلاغه، آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج البلاغه در استحکام درونی و آسیب زدایی فراجا، آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج البلاغه بر اغنا سازی و تعامل اجتماعی پلیس با مردم، الزامات و راهکارهای ترویج نهج البلاغه در مجموعه انتظامی، الگوی رفتاری پلیس با مردم در نهج البلاغه، مؤلفه ها و شاخص های پلیس تراز انقلاب اسلامی و رهیافت های تأمین امنیت جامعه در پرتو آموزه های نهج البلاغه. علاقه‌مندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم کوتاه، مقاله، شعر، سرود و نقاشی تا 25 آذر 1404 به شماره 0937-845-6380 ارسال نمایند. عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان قم.
پاسخگویی زنده و تصویری به سوالات اعتقادی و احکام
در صفحه اصلی روبیکا و سایر صفحات رادیو معارف در فضای مجازی.
شما میتوانید با شماره گیری کد دستوری
ستاره 999 ستاره 96 مربع
عضو کانال رادیو معارف در روبیکا شوید
و از این برنامه ها بهره مند شوید.
پاسخ به سوالات احکام با حضور استاد وحیدپور
یک شنبه ها ساعت 13 تا 14.
معمولا شک کم بیفته یک و دو مثلا فرض کن دو و چهار سه و چهار مثلا هر جا که پای یک در میان باشه باطله.
باطله یعنی که نماز باید رها کنه دیگه.
بله بله بشکنه نماز بره سراغ کارش.
پاسخ به سوالات اعتقادی با حضور استاد محمدی شاهرودی
سه شنبه ها ساعت 13 تا 14.
اون عالم عالم اجماله، این عالم عالم تفصیله. اونجا ما یک چیز رو فقط انتخاب کردیم، یه قول دادیم الستو برب بکن
قالو بلا
همین.
ستاره 999 ستاره 96 مربع.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخ زدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه‌های رادیو معارف در نوبت کاری سوم. اما جدول پخش برنامه‌های این نوبت کاری رو در ادامه خواهید شنید. تا لحظاتی دیگر راست ساعت 23 مستند پنجره تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 23:20 پای درس فلسفه مرحوم آیت الله مصباح یزدی در برنامه آیین حکمت خواهیم شنید که به مدت 20 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. 23:40 زیارت آل یاسین رو با نوای مهدی فروغی خواهیم شنید. در ساعت 24 یعنی آغاز روز شنبه 22 آذر 1404 خبرهای سراسری ایران و جهان رو تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. در ادامه 35 بامداد دعای ابو حمزه سومالی رو در خلوت انس با نوای مداحان اهل بیت حاج مهدی سلحشور و حاج سید مهدی میرداماد زمزمه خواهیم کرد. روش‌های تربیتی قرآن موضوع برنامه بربال سخن هست که توسط حجت الاسلام و المسلمین رستم نژاد در ساعت 1:15 بیان خواهد شد. خاطرات فرماندهان و رزمندگان 8 دفاع مقدس رو در برنامه خاطرات ماندگار 1:45 به مدت 25 تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. در برنامه جرعه ساعت 2:10 با موضوع شرح احادیث کافی کتاب الایمان و الکفر در کنار شما خواهیم بود که توسط حجت الاسلام و المسلمین مسعودی بیان خواهد شد. دعای طلب باران رو در برنامه نیایش با نوای جناب آقای حیدرزاده خواهیم شنید. پاسخ به سوالات قرآنی توسط حجت الاسلام و المسلمین ملکی در برنامه پرسمان قرآنی ساعت 2:30 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. سرمشق عنوان برنامه است که در ساعت 3 با موضوع بررسی موضوعی نهج البلاغه توسط حجت الاسلام و المسلمین محدثی بیان خواهد شد. شرح رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو در برنامه کیمیا 3:15 دقیقه تقدیمتون میکنیم که توسط آیت الله سید احمد خاتمی بیان میشه و پاسخ به سوالات شرعی رو در برنامه زمزم احکام ساعت 3:40